کاری که از دست بنده برمیاد و حالا کسانی که در این امر آموزش هستند با تولید محتوا و با رسانه‌ای کردن اتفاقاتی که در اونجا در حال رخ دادن هستش، اگر نمیتونیم بریم و به طور فیزیکی در صحنه حضور داشته باشیم، به طور رسانه‌ای پوشش بدیم و از اونها حمایت بکنیم. و در مرحله بعدی مسئله‌ای که شما فرمودین برای آموزش عالی و دانش آموزان اونها، من فرموده آقای دکتر رو تایید میکنم و واقعا صحه میگذارم برایش، چرا که ما هم با جنگ تحمیلی، حالا من خودم فرزند جنگ هستم، یعنی موقعی به دنیا اومدم که زیر موشک بارون بودیم و تمام این اتفاقات در جامعه ما هم در دوران دفاع مقدس افتاد و حالا ما یه رهبر فرزانه‌ای داشتیم و مسئولین مدبری داشتیم که این مجموعه رو تونستن مدیریت صحیح کنن و الان به روال درست حالا پرورش نخبگانی خودمون برگشتیم و تولید علممون و پژوهشمون و انشالله با همون فرمان جهادی که حضرت آقا دادن و با همین فرموده جناب دکتر ابن الدین که مولد سازی بشه اونجا و کارهای رسانه‌ای و کارهای آموزشی از این سمت ما حمایت کنیم، بتونیم انشالله بعد از پیروزی غزه و فلسطین اشغالی رو هم مثل بعد از دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران که روال سعودی داشت و الان ما دانشمندان و نخبگانی داریم که در سطح بین المللی مطرح هستن و توی همین ایران از اوندن فعالیت میکنن، انشالله چون اعتقاداتمون مشترک هستش، فکر میکنم که با کمک و مساعدت و همون گرد همایی علمی حالا به قول معروف جوامع اسلامی بتونیم حمایت هامون رو به اونها تزریق کنیم. از نظر من مثال بزنم خودم رو، مثلا من خب تو مدارس شاهد بزرگ شدم، با فرزندان شهید بزرگ شدم، تمام افرادی بودن که مثل من بزرگ شده بودن و از داشتن حالا نعمت پدر یا خانواده، برادر، خواهر، حالا هر کسی، هر عزیزی رو که در جنگ به سبب این حادثه تلخ از دست داده بود، به هر حال آسیب هایی که دیده بودن از نظر روانشناسی و از نظر اینها، شاید افت تحصیلی اون ابتدا خیلی وجود داشت، ولی شاید مثلا به مرور زمان و کار کردن و روانشناسی و مواردی که حالا داشتیم در مدارس و در دانشگاه خب خیلی کمتر شد و الان داریم میبینیم که فرزندان شاهد ما واقعا درجات بالایی رو از علم و دانش به سبب این امنیت و آرامشی که جمهوری اسلامی برای ما فراهم کردن بعد از پیروزی در جنگ تحمیلی برای ما حادث شد. و من امیدوارم که همین اتفاق با همین رویه و با رهبری فرزانه‌ای که داریم برای فلسطین اشغالی و غزه هم انشالله
اتفاق. من این تیکر متوجه نشدم خانم ابراهیمی، شما معتقدید که ما الان فقط در واقع یه پوشش رسانه‌ای یا یه تولید محتوا داشته باشیم بذاریم تا جنگ تموم شه بعد کمکی بکنیم؟
خیر، من گفتم که هر کسی که هر کاری از دستش برمیاد انجام بده. برفرض من مدرس دانشگاه اگر از دستم بر نمیاد که به صورت فیزیکی یا به صورت هر نوع دیگه ای از جهات کمکی بکنم در این زمینه، حداقلش توی تولید محتوا، توی روحیه دادن، توی جنبش های تشکیلاتی، همایش ها، گرد همایی ها، به صورت رسانه ای، به هر صورتی که از دستم برمیاد حمایت خودم رو و به قول معروف جهاد خودم رو در این راه انجام بدم. منظورم این بود که از پا ننشینیم و منتظر نمونیم، خودمون از هر قدم کوچیکی که از دستمون برمیاد استفاده کنیم.
من حالا توی چند برنامه گذشته بود که گفتگو میکردم با یکی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش و در واقع همین پرسش رو پرسیدم که چه کردیم، چه کردید در مجموعه وزارت آموزش و پرورش. خب ایشون در واقع اتفاقهایی که در مدرسه های ایران افتاده، کمپین هایی که تشکیل شده برای حمایت از غزه در مدرسه ها رو شروع کردن روایت کردن و کلی با هم دیگه کلنجار رفتیم که آقا اصلا مقصود ما و مقصد ما بچه هایی که در مدرسه های ایرانی هستند نیست. این که شما میگید آقا اگر مثلا کسی بتواند از غزه کوچ بکند به کشور دیگری، ما در 80 کشور مدرسه داریم و این بچه ها رو میپذیریم، این هم نیست. مقصد ما و مقصود ما به شکل مشخص اینه که برای کودکان غزه و دانشگاه های غزه چه کردیم. توی این زمینه آقای ابن الدین و همکارانشون در مجموعه سازمان بسیج اساتید احتمالاً بتونن گام های مؤثری رو بردارن. آقای ابن الدین، ما دو تا تجربه بزرگ داشتیم. یکی دوران 8 سال دفاع مقدسمون بود و دیدیم که تلویزیون به عنوان یک ابزار کاربردی اومد و کمک کرد، یعنی بخشی از فرایند آموزش بچه هایی که دهه 60 به مدرسه می رفتند بر عهده تلویزیون شد و در قالب در واقع یک برنامه تلویزیونی که آموزش می داد به بچه ها این مسیر آغاز شد. خب در واقع خیلی از ماها همچنان اگر خاطره خوبی از آقای فردوس حاجیان داریم، آقای دکتر فردوس حاجیان داریم، برمیگرده به همون دهه 60 و همون آموزش هایی که در مدرسه نبود و در تلویزیون توسط ایشون و بخشی دیگر از دوستان و همکارانشون شکل میگرفت و این آموزش داده میشد. یادمه یه تخت سیاهی بود با گچ، معلم وقت میومد و درس‌های مختلف رو در پایه‌های مختلف ارائه می‌کرد. اون دوران رو پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به دوران کووید 19. ما عملاً از فکر می‌کنم فروردین 1399 مدرسه‌هامون و دانشگاه‌هامون رفت به سمت تعطیلی و این روند 2 سال ادامه پیدا کرد. حالا اولش خدمت شما عرض بکنم حضوری ها کم شد، تعداد ساعت های حضوری کم شد، روزها رو کاهش دادند، بعد کلن در واقع در پلتفرم های مختلف بحث آموزش پیگیری شد. وزارت آموزش پرورش، دانشگاه های ما تونستن پلتفرم های اختصاصی ایجاد بکنن، یکی دو پلتفرم بومی در ایران گسترش پیدا کرد که روزگار موفقی رو همین الان خدا رو شکر دارن و تجربه موفقی بود برای بچه های برنامه نویس و دیولوپر ما و پلتفرم های مختلف شکل گرفت.
مثل شاد،
شاد در آموزش و پرورش بود. بله آقای ابن الدین، الان نمیشه چنین پلتفرم هایی رو برای غزه ایجاد کرد یا از اون پلتفرم هایی که داریم حداقل در واقع در اختیار دانشگاه ها و مدرسه ها و معلمان و استادان دانشگاه و دانش آموزان و دانشجویان غزه ای قرار بدیم؟
چرا میشه این کارو کرد؟ ببینید اجازه بدید من اول یه چیزی عرض کنم. منحنی حیات رژیم اسرائیل رو به افوله، این منحنی داره میرا میشه. من اینو اینجا عرض میکنم، امیدوارم به زودی این حرف به زمین میشینه و همه متوجه بشن که اینطوری هست. این یک شعار نیست.
من میخوام در واقع این رو بگم که این جمله در فضای مجازی ایران و جهان توی چند روز گذشته خیلی ترند شد.
درسته.
که اسرائیل بخشی از تاریخ خواهد بود اما نمیتواند به عنوان بخشی از جغرافیا باقی بماند.
اصلا ببینید، اول خیال خود شما و شنوندگان عزیز من راحت کنم، منحنی حیات اسرائیل میراث و موندنی نیست، برای اینکه هیچ ظلمی پایدار نمیمونه و این هم یک ظلم بیان هستش و اصلا جای اسرائیل تو خاورمیانه نیست، این قطعیه. منتها به این دل خوش نمی کنیم، یعنی من نمیخوام عرض کنم چون این حرفو میزنم پس هیچ کاری نکنیم. ما باید یه کارهایی بکنیم و باید کمک کنیم. چه کمکی میتونیم بکنیم؟ ببینید پول دادن ساده ترین کار دیگه. ما میتونیم حسابی که اعلام شده برای مردم فلسطین پول بریزیم و از آقا و خیلی از علمای دیگه هم سهم امام رو اجازه دادن که 50% در این راه هزینه بشه. پس اونایی که خمس میدن میتونن تو این راه کمک کنن. اونایی هم که اعتقادی به خمس دادن ندارن ولی به بشریت و حیات انسانی فکر میکنن، به انسان ها فکر میکنن، اونا هم میتونن کمک کنن. ما میتونیم خون بدیم. خون دادن هم کار خیلی سختی نیست. الان چه بیمارستان های لبنان، چه بیمارستان های فلسطین و چه زخمی هایی که از اونجا به ایران اومدن، در حال ما داریم کمک میکنیم. ما میتونیم برای اینا خون بدیم. من از همینجا اعلام میکنم. ببینید، خون یه چیزی نیست که ما کم داشته باشیم. خون رو میشه نمیشه زیاد نگهش داشت، یعنی حجمی رو میشه نگه داشت، فاسد میشه، باید مصرف بشه. برای همین باید ما بتوانیم بانک خون کشور رو برای پشتیبانی از اینا تکمیل کنیم و یا حتی خون به اونجا ارسال کنیم. تو حوزه آموزش هم فرمودی تجربه دفاع مقدس، ما در دوران دفاع مقدس مجتمع آموزش رزمندگان داشتیم. قطعا به سن شما نمیخوره که جوان هستید و همطور سرکار خانم مهربانی،
ما هم دیگه از دوره جوانی گذشتیم.
ولی من دیدم معلمای اعزام میشدن پشت جبهه تو سنگرهای اجتماعی، مثل معلم چند پایه، به نفر مثلا اول راهنمایی درس میداد، به یکی دوم راهنمایی، به یکی سوم راهنمایی درس میداد و اینا امتحان میگرفتن و ارتقا پیدا میکردن. خیلی از این رفقای ما که اونجا درس میخوندن، حالا اون موقع من دانشجو بودم، اونجا درس میخوندن، الان دکتر شدن، وکیل شدن، پزشک شدن، به مراتب بالا رسیدن. این نبود که بهره وشیشون کم باشه، موقعیت درس خوندن نداشتن که از این موقعیت استفاده کردن. الان هم سیستم های نرم افزاری هست، سیستم های اطلاع‌رسانی به اصطلاح، همینه که با موبایل میشه این کار رو کرد. اینا هم امکان پذیره، منتها باید سازماندهی بشه. من نمیدونم این کار شده یا نشده.
من ولی بعد از همون موضوعی که خدمتتون عرض کردم،
فرمودید،
بحثی که با اون دوستمون در مجموعه وزارت آموزش و پرورش داشتم، گفتم آقا یک کلام، شده است یا نشده است؟
چی فرمودن؟
صادقانه بگید. گفتن نه.
خب ببین، این شدنیه، کار پیچیده ای هم نیست. اتفاقا این سیستم های اندرویدی موبایل که یه روزی واسه ما تهدید بود، امروز بر ما فرصته. اتفاقا بازنمایی و بازتاب کشتارهایی که اینها در غزه انجام دادن از طریق همین گوشی های تلفن همراه به دنیا مخابره شد. وقتی تو دانشگاه های دنیا تظاهرات میشه، رؤسای دانشگاه های آمریکایی، ببین دانشگاه کلمبیا دانشگاه اسرائیلیه، دانشگاه کلمبیا با پول و بودجه و سرمایه و فرهنگ به اصطلاح ترویجی اسرائیل شکل گرفته، ولی رئیس این دانشگاه میاد استعفا میده. در چی؟ در مخالفت با اسرائیل غاصب، در مخالفت با نسل‌کشی. دانشگاه پنسیلوانیا
تحت فشار بود، این رو بگیم، تحت فشار بود رئیس دانشگاه کلمبیا برای اینکه در واقع این موضوع رو در دانشگاه کلمبیا تمام بکنه، یه نقطه بذاره، با هر شکل ممکن، حالا در واقع با صحبت، با تنبیه انضباطی، با برخورد فیزیکی، جلوگیری از تجمع، هر چیزی، هر ابزاری،
بله بله، این فشار
در واقع براش فراهم بود که بخواد این کار رو انجام بده و اون نپذیرفت. درست. در نهایت اومد و از مقام رسمی خودش به عنوان رئیس دانشگاه کلمبیا به عنوان یکی از مهمترین دانشگاه‌های جهان استعفا کرد.
دانشگاه هاروارد همینطور،
بله، هاروارد هم همین اتفاق،
پنسیلوانیا همینطور. اینا ببین، اینا اون پیامه رسیده، اون پیامی که رسانه تو دست همه میتونست برسونه رسیده. چرا این پیام رسیده و اثر کرده؟ ببین، همه آدمای روی زمین فطرت دارن، این فطرت هم خدا گذاشته، یعنی انسانهایی که خداوند خلق کرده تو وجود همشون فطرت گذاشته. بخش قابل توجه این فطرت عدالت خواهیه و همه چنین احساسی دارن، حتی مردم اسرائیل. یعنی حتی مردم اسرائیل اگر امروز تظاهرات 1,000,000 نفری میکنند، ظاهرش این است که اسرای این 100 تا اسیر ما را از دست به اصطلاح نیروهای حزب الله آزاد کنید، واقعیت اینه که با این جنگ مخالفن. درون اسرائیل عربایی که زندگی میکنند و مسلمون هستند، اینا هم فطرتشون فطرت الهیه. حتی یهودیهای مؤمن اونجا، اصلا پیشنهاد جمهوری اسلامی به این کشور برگزاری یک رفراندوم برای انتخاب دولت خودشون، مسئله‌ای
که حضرت آقا بارها بهش تأکید کردن.
ما اصلا بحثمون نابودی یک جمعیت نیست، چون اونا انسانن، اونا هم مؤمنن به دین حضرت عیسی، حضرت موسی سلام الله علیه، اینا هم مؤمن هستن. ما به اونا احترام میگذاریم، کما اینکه یهودیای خودمون رو اینجا احترام میگذاریم. نماینده دارن، زندگی میکنن، اونا هم میتونن زندگی کنن، منتها نه با یک دولت صهیونیست. صهیونیست نه مسیحیه، و نه یک دولت میتونه باشه به تعبیر جاری دولت‌های سیاسی موجود، چون رفتارش دقیقاً برخلاف همه ارزش‌های بین‌المللیه. یعنی قوانین سازمان ملل، قوانین دستگاه‌های دیگر سازمان مثل یونیسف، مثل یونسکو، تمام این قوانین رو زیر پا گذاشته. متأ چرا موندنیه؟ شما بهتر میدونید و شنوندگان عزیزم میدونن. اینا پول در اختیار دارن. سرمایه گذار بزرگترین بانک های دنیا اینا هستن. بزرگترین رسانه های دنیا در اختیار اینا هست. یعنی از 7 قول رسانه‌ای موجود در دنیا 6 تاش در اختیار اینا هست و یه دونش در اختیار اینا نیست. لذا تولید خبر و تصویرسازی ذهنی از وقایع موجود رو اینا تو دستشون دارن انجام میدن
و اگر صدای مخالفی هم باشه به راحتی خاموشش میکنن.
یعنی اگر همین الان هم
خبرنگار شبکه الجزیره، خدمت شما عرض بکنم که پارسال در فلسطین اشغالی بود، مستقر بود و گزارش های او داشت شرایطی رو مخابره میکرد به جهان که خیلی باب میل
بازی جنگ داشت
مستقر نبود. به راحتی مورد هدف شلیک مستقیم قرار گرفت و به شهادت رسید. خانمی که در واقع به عنوان خبرنگار اونجا داشت فعالیت میکرد.
حالا امروز اینجا رسانه ملی من جا داره که به این شهدا عرض احترام کنم و براشون آرزوی بهشت کنم برای اینها. واقعا رسانه هم در سطح جهان نقش خودشو خوب ایفا کرده و اگر فطرت الهی انسانهای سراسر جهان بیدار شده، به واقع دست و حرکت خبرنگاران و نظام رسانه‌ای جهانه و تا خبرنگارای مردمی که فیلم میگیرن، تصویر میگیرن، از اینا رو توی شبکه مجازی منتشر میکنن. در حال وقتی مردم دنیا میبینن کودک شیرخواری که چند روز بیشتر از تولدش نگذشته از وسط نصف شده، کدوم انسانه که بتونه این رو ببینه و سکوت کنه؟ لذا راه حل نهایی احیای فطرت الهی مردم جهان به طریق خبررسانی دقیق و روشن و غیر شانتاژ خبری است که مردم خودشون احیا میشن و سقوط این دولت جعلی حتما به دست مردم خودشون اتفاق خواهد افتاد. امروز حزب لیکود در اسرائیل جایی نداره. حزب کارگران هم تا حدودی به همین مشروع دنبال میکرد، ولی اون مردمی تره، او به قولی دموکرات تره. 15 آبان ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تکلیف اینها معلوم خواهد شد و نتانیاهو قطعا رفتنیه و وقتی بره حتما یک شورش و یک به هم ریختگی اجتماعی اتفاق میفته.
در واقع سببی بود برای اینکه نتانیاهو دولت در معرض سقوط خودش رو با لطایف الحیل نجات بده و به بهانه نبودن امنیت، به بهانه در خطر افتادن امنیت رژیم اشغالگر قدس، در واقع اون زمان یک ساله رو تا اینجا برای خودش خریده. و یه نکته ای رو هم بگم، خیلی از در واقع افراد، اینو بیشتر با رفقای دانشجو میگم، به سبب نارضایتی که دارند، به سبب شرایط اقتصادی بدی که بر کشور ما توی چند سال گذشته حاکم بوده، حرفای عجیب و غریبی میزنن و این اصلا اتفاق خوبی نیست، اتفاق مبارکی نیست. دوستان من، به خصوص شما جوانترها، فکر نکنید که حالا چون شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی و کشور ایران توی چند سال گذشته شرایط سختی بوده، خب الان ما باید مثلا طرفدار مخالف باشیم. نه، این رژیمی که ما داریم ازش حرف میزنیم، رژیم اشغالگر قدس و اون تفکر صهیون، دشمنیه برای بشریت. ربطی به این کشور و اون کشور، ربطی به این دولت و اون دولت نداره. سبقه رویارویی ایران و اسرائیل به دوران جمهوری اسلامی بر نمی گرده. این نکته نکته مهمیه. اینم نکته‌ای بود که باید گفته می‌شد. نکته پایانی آقای ابن الدین، شما در سازمان بسیج اساتید آمادگی این رو دارید که از این پلتفرم‌های آنلاین استفاده بکنید و برای اینکه این اتفاق بیفته کاری انجام میدید؟
من اجازه می‌خوام به عنوان جانشین این سازمان اعلام کنم ما آمادگی داریم. تمام دروس دانشگاهی دانشگاه‌های غزه که متوقف شده در همه رشته‌ها به شکل آنلاین یا به شکل آفلاین دروس رو ارائه کنیم
به زبان عربی
هر زبان دیگری که مورد نیاز باشه ارائه کنیم. منتها سازوکارش باید ایجاد شه.
خب سازوکار هست، الان شما باید برید به سراغ این سازوکار.
ما این آمادگی رو اعلام می‌کنیم و من همین امروز هم در جمع اساتید دانشگاه تهران که یک ساعت دیگه اونجا جلسه دارم اینو اعلام خواهم کرد.
بسیار
که ما این آمادگی رو داریم و حتما سازوکارش رو هم شما آماده می‌کنیم.
دیگه در واقع حرکت کاملا مردمیه، حرکت کاملا انسان دوستانه است و اگر شکل بگیره اتفاق خوبی میتونه بیفته برای اینکه حداقل یه بخشی از اون بار روانی و فشار روحی که داره به دانش آموزان و دانشجویان غزه وارد میشه حتی استادان دانشگاه اونجا برداشته بشه. ممنونم، متشکرم آقای دکتر ابن الدین، ممنونم سرکار خانم دکتر ابراهیمی و متشکرم از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. خداحافظ.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
شب بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما شنوندگان خوبمون هستیم. با ما همراه باشید. ای رهروان راه عدالت، ای دلیر مردان، بیداری و هوشیاری را با استقامت و ایمان پیوند زنید و همچون همیشه به کار بهشتی پاسداری از ارزش‌های اسلام و انقلاب تداوم بخشید. کتاب وجودتان به شیرازه امن و امان خداوندی مستحکم و پای بر جای و خروش مخلصانه شما در بارگاه کبریایی مقبول و مأجور باد.
در هفته نیروی انتظامی هستیم. یک بار دیگه از طرف خودم و همه همکارانم در رادیو گفتگو خدمت همه عزیزان و ایثارگران و زحمتکشان نیروی انتظامی و فراجا تبریک و شادباش عرض می‌کنیم. هفته شما مبارک باشه انشاءالله. صدای ما رو کماکان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. ساعت 21:55 دقیقه است و آخرین برنامه این بخش رو تقدیم حضورتون میکنیم با عنوان در کوچه باغ واژه ها.
در کوچه باغ واژه ها
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. خدمت شما مردم خوب ایران سلام عرض می کنم. امیدوارم در هر جا که هستید سالم و تندرست باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها در خدمت شما بزرگواران هستم. شما عزیزان حتما واژه ژن رو شنیدید. واژه ژن که تلفظ جین در زبان انگلیسی داره در زبان فارسی پذیرفته شده و معادل فارسی براش در نظر گرفته نشده. بنابراین واژه جین همون واژه ژن براش در نظر گرفته شده. ژن واحد کارکردی وراثت که جایگاه خاصی در فامتن اشغال میکنه. علمی که به شناخت ژن‌ها اختصاص داره علم ژنتیکس هست که اون رو در زبان فارسی معادل ژن‌شناسی براش در نظر گرفته شده. ژن‌شناسی شاخه‌ای از علم زیست‌شناسیه که به وراثت مربوط میشه و کسی هم که متخصص ژنتیک هست بهش ژن‌شناس اطلاق میشه. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش دوم از برنامه ها در این لحظه به پایان می رسد و بخش سوم از ساعت 22 آغاز خواهد شد. در این بخش تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.